اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنه، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مفيش كاه مقدسة منبرة آغا ومولانا حضرة بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، صلوات بلند تقدم بفرما. گاهی می شود که افراد عملی رو انجام می دهند که نمی دانند این عمل سبب بطلان روزه است، از مفطرات یا به تعبیر بهتر از مفطرات، نمیدونه، قصدش روزه خوردن نیست، قصدش باطل کردن روزه نیست، این عمل رو انجام میدهد و فکر میکنه این عمل روزه رو باطل نمیکنه. در اینجا دو تا سوال مطرح میشه، یکی این که آیا این فرد حالا که مسئله بلد نبوده روزش باطل میشه واقعا، یا چون بلد نبوده روزش باطل نمیشه؟ این یک سوال. سوال دوم اینه که با فرضی که روزش باطل شده ولو مسئله بلد نباشه، آیا کفاره به عهدش هست یا نیست؟ اما جواب سوال اول، اگر شخص عملی رو انجام داده و فکر نمی کرده که روزش اینجوری باطل میشه ولی در واقع روزه باطل میشه، مثلا فرض کنید که نمی دانسته که اگر سر زیر آب بکنه روزش باطل میشه، مسئله بلد نبوده طبق فتوای مشهور فقها و این کارو کرده، مسئله بلد نبوده، نه اینکه اشتباه کرده در خارج، اگه مسئله بلد باشه رفته مثلا تو وان هم داره شستشو میکنه، قصدش هم نیست که تمام سر رو آب بگیره، یه دفعه آب یه موجی میزنه همه سر زیر آب قرار میگیره. اگر این باشه روزه باطل نیست، مسئله بلد بوده، قصد انجام اون کارم نداشته ولی اتفاق افتاده، کنار استخر میرفته یه پاش لیز میخوره و میفته تو آب، سرش میره زیر آب، این شخص روزش باطل نیست. اما اگر خودش عمدن این کارو میکنه و فکر نمیکنه روزش باطل میشه ولی در واقع جزء مبتلات روزه است، این روزه هست این کار، در این صورت میفرمایند روزش که باطله، تا پایان روز امساک میکنه و یه روزم باید قضا کنه. درست؟ یه روز هم باید قضا کنه. اما در مورد کفاره داشتن چطور؟ کفاره به عهدش میاد یا نمیاد؟ اینجا فقها با هم اختلاف فتوا دارن. من فتوایی که الان یه قدری شاید بهش بیشتر توجه میشه او را عرض میکنم و الا مسئله توی رساله ها مطرح هست. این شخص که داره این کار رو انجام میده یا این کار رو انجام داده، این فرد گاهی هست که اصلا شک نداره که این کار باعث بطلان روزه است، یقین داره که روزه رو باطل نمیکنه، مسئله بلد نیست و یقین هم داره که باطل نمیکنه، هیچ حالت شکی نداره هنگامی که داره این کارو میکنه، یا مسئله از اول نمیدانسته و به ذهنش هم خطور نمیکرده، یا رفته یاد گرفته، عوضی یاد گرفته، اشتباهش جواب دادن، فکر کرده این باطل نمیکنه، لذا اطمینان داشته که دارم یه کار رو انجام میدم که روزه رو باطل نمیکنه. اگر این باشه میفرمان کفاره نداره. اما اگر او مسئله بلد نیست و هنگامی هم که انجام میداده به ذهنش میومده شاید باطل کننده است، اما بیتوجهی کرده بهش، اگر بیتوجهی کرده باشه به این شک خودش و در این حال اون کار رو انجام داده باشه، در این صورت میفرمایند کفاره به عهده‌اش میاد و باید روزه خودش رو علاوه بر این که قضاشو میگیره کفارش رو هم به عنوان کفاره افطار عمدی بپردازه. این در مورد کسی که مسئله بلد نبوده و روزه خودش رو با عملی که باطل میکند، روزه را عملا باطل کرده. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها سلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثا ان سعیکم لشتا. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا و ما یغنی عنه ماله اذا تردد. خب سوره مبارکه لیل رو بعد از دو سوره زحا و انشراح خواهیم وارد ترجمهش بشیم و عرایز پیرامون این سوره مبارکه تقدیم کنیم. و لیل اذا یغشا، واو واو قسمه، قسم و سوگند به شب، اون زمانی که می پوشاند روز را، می پوشاند خورشید را، می پوشاند روشنی حاصل از روز رو. در حقیقت اینجا فعل یغشا فعل متعدیه که مفعولش حذف شده، کما اینکه در سوره مبارکه شمس داره و لیل اذا یغشاها، اینجا به دلیل معلوم بودن مفعول حذف شده و لیل اذا یغشا، یعنی قسم به شب، اون زمانی که می پوشاند خورشید را یا نور را. و النهار اذا تجلا، قسم به روز، اون زمانی که کاملا روشن میشه و آشکار میشه. و ما خلق الذکر والانثى، و قسم به قسم و سوگند به خلقت خدا نسبت به آفرینش ذکر و انثی، نر و ماده. خب این قسم ها رو خدا خورده برای چی؟ ان سعیکم لشتا، مقسم علیه اینه، برای این قسم خورده. ان سعیکم لشتا، کوشش های شما شتاست، یعنی مختلف است. خب خدای متعال به چیزهایی در قرآن قسم خورده، شب، روز، شمس، قمر، که حکمتهایی داره که یک روز دیگه ای عرض کردیم اینجا، که ما خیلی سر در نمیاریم از این که چرا خدا از بین مخلوقاتش به اینا فقط قسم خورده. البته از بعضی روایات استفاده می شود که خدا نه تنها به شب قسم خورده، از شب رو یک عنوانی گرفته برای یه چیزهای دیگه هم هست، یعنی یه معانی باطنی همین آیات داره. معنای باطنی آیات چیزی نیست که معنای ظاهری آیه رو از بین ببره، ولی در کنار اون معنای ظاهری یه معنی دیگه هم خدا اراده کرده و کسی دسترسی به معنای باطنی ندارد مگر امام معصوم. توجه کنید، همه کسانی که ادعا کنند و ادعا کرده اند که ما باطن قرآن رو میدونیم، اینا قطعا دروغگو و بر باطلند، مگر اینکه این علم رو از طریق اهلش به دست بیارن که ائمه علیهم السلام باشن. در بعضی روایات هست که لیل در اینجا اشاره به بعضی از قاصبین مقام خلافته که وقتی که دست به کار شدن، نور وجود امیرالمومنین علیه السلام رو اجازه ندادن در جامعه پرتو بیاندازد و روشن کنه. پوشاندند این خورشید وجود امیرالمومنین علیه السلام رو. اما این شب ادامه پیدا نمی کند. توی همون روایت داره که یه وقتی هم روز می شود و فرمودن معنای باطنی نهار یعنی روز، وجود مقدس مولای ما حضرت بقیت الله امام زمان ارواح نال تراب مقدم هلفداست، اون زمانی که خدا بهش اون حضرت اجازه می دهد تا خودش رو به عالم معرفی کند. و نهار اذا تجلی، قسم به اون دوران تاریک که نور امیرالمؤمنین رو پوشاند اون قاصب خلافت، و سوگند به این روزگار و این بزرگواری که این چنین خدا نور او رو حالا میخواد رو کره زمین منتشر بکنه. که خب در دورانی هم حضرت بر حسب روایات میاد که عموم مردم حالت یأس و ناامیدی بهشون دست داده و حالت کفر و نفاق خیلی زیاد منتشر شده. البته تو همون دوران، تو همون زمان هم یه عده‌ای چراغ هدایتند و راه رو نه تنها گم نمی کنند بلکه به دیگران هم نشان می دهند. هر چقدر طوفان‌های زمان غیبت از جهت انحرافات اعتقادی و زلالت ها و گناهان و معاصی هر چقدر این طوفان ها شدید میشه که خیلی زیادم هست، اما چراغ هدایت رو خاموش نمی کنه. چراغ هدایت برای اون کسی که بخواد هدایت بشه در سر تا سر گیتی قابل دیدن و قابل پیدا کردنه. توجه کردن خیلی هم روشن. اما با ظهور امام عصر صلوات الله علیه اصلا داستان یه چیز دیگری میشه. کلن بحث زلالت ها به کنار میره و دوران ترک تازیشون میره کنار و دوره تحقق بندگی خدا و توحید فرا میرسه و نهار اذا تجلا. اونایی که عاشق بندگی خدا، بندگی خدا معنی عامش، نه فقط نماز و دعا، این بندگی خدا هست قطعا، اما دنبال اینند که بندگی خدا رو کره زمین انجام بشه، از این واقعا هرس میخورن، ناراحت میشن که شخص روزه میخوره عذری هم نداره، یا حجاب نداره اون خانم، یا داره صدای حرام میشنوه، یا کارهای دیگه حرام داره انجام میشه، از این واقعا ناراحته. به این دلیل هم ناراحتی که داره خلاف رضای خدا محقق میشه رو کره زمین، از این ناراحته که چرا اون کسانی که خدا خواسته که مورد تجلیل و احترام و تعظیم و تکریم واقع میشن، که اون بزرگواران پیامبران خدا و ائمه خدا علیهم السلام هستن، این بزرگواران چرا مورد احترام نیستن، یه کسان دیگری مورد توجه و مورد احترام و تعظیم و تکریم واقع میشن و میدونن که این کار خلاف رضای خداست، میدونن خلاف رضای خداست، از این ناراحته. اینا برای ظهور امام صلوات الله علیه از این جهت خیلی مشتاق و علاقمندن، خیلی علاقمند. یعنی بحث بندگی خدا با ظهور امام زمان علیه السلام گره خورده با هم. اصلا دوره ظهور اون بزرگوار دوره رسمی شدن خدا گرایی است و خدایی بودن. قبلش یه مقدار قاچاقه، یه مقداری تو حاشیه قرار میگیره، افراد بالاخره مجبور به تقیه هستن و یه چیزهایی که خدا میخواد محقق نیست، اما اون دوران دوران تحقق رضای خداست و چون رضای خدا محقق میشه به صورت عمومی، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، چون ایمان و تقوای عمومی حاصل میشه و خدا حتی برکات مادی شد درش رو باز میکنه، نه اینکه خورده خورده میده، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، یه دفعه بابش رو خدا باز میکنه برکاتی از آسمان و زمین، دیگه چیزی از برکات زمین نمیماند مگر اینکه در اختیار مردمان قرار داده میشه و چیزی از برکات آسمان نمیماند و از برکات معنوی نمیماند مگر اینکه به مردم داده میشه. تو روایت داره که از علوم واقعی و از علوم حقیقی که اگه کسی یه ذره‌ش رو داشته باشه میفهمی که به همه عالم ارزش داره، به تمام موجودات برتری داره همین یک علم، علم واقعی. تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام دو درجهش با همه تلاشی که انبیا و ائمه علیه السلام کردن ظاهر شده و میشود. تا قبل از ظهور، وقتی که حضرت بیان، اون دو درجه که ظاهر هست که حضرت خرافات و اشتباهات و خطاها رو ازش دور میکنه، 25 درجه دیگه، این تو روایت داره، من نمیگم، تو خود روایت داره، 25 درجه دیگه از علم هست که نصیب بندگان میشه، این برکات معنوی. تو روایت داره که حتی زنان بدون آن که از خانه خارج بشن، تو خونه اهل کارن، ولی انقدر فهم و درک دینیشون بالا میره که زنان به حدی میرسن که از جهت علمی صلاحیت قاضی شدن دارن. البته زن نباید قضاوت کنه، ولی این جنبه علمی شو دارن میگن. خیلی ها بحث قاضی، بحث قضاوتی، بحث بسیار مهمیه تو شهر، به این سادگی نیست قضاوت. ولی خانواده توی خونه به اینجا میرسه کارش. خب این دوره روشنایی خلقت و نهار اذا تجلی و ما خلق الذکر و الانثی و سوگند به خلقت خدا نسبت به نر و ماده های حالا از انسان یا حیوانات. ان سعیکم لشتا، خدا قسم خدا، حالا برای این موضوع، ان سعیکم لشتا، شتا جمع شتیته، مثل مرزا که جمع مریضه، شتا به معنی مختلف هاست، شتیت به معنی پراکنده و مختلف، شتا جمع اوست. ان سعیکم لشتا، کوشش شما اختلافات زیادی، بعضی ها تو مسیر هدایتن، بعضی هم تو مسیر زلالت. خب حالا خدا توضیح میده، فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. اما اون کسانی که اهل بذل و بخششن، من اعطا میدن و تقا، تنها اهل بذل و بخششم نیستن، اهل تقوا هم هستن، و صدق بالحسنا، تصدیقم میکنن به اون وعده نیکو، و صدق بالحسنا یه چیزی در تقدیر به قول علما هست، بالعدت الحسنا مثلا یا بالهد الحسنا. اگر کسی اهل بذل و بخشش باشه ولی تقوا یا عملی داشته باشه، اعتقاداتش هم درست باشه، فسنیسره لليسر، یعنی ما قطعا او رو آماده میکنیم و مهیا میکنیم، قطعا او رو موفقش میکنیم. برای چی؟ برای کاری که آسون میشه یا برای حالتی که برای او آسون میشه. و اما من بخل و استغنا، اما ای کسی اهل بخل و ندادن میشه، برمیگردم این آیات یه نکته دیگری در بارش عرض میکنم میشه، اما اون کسانی که اهل امساکن، نه بذل و بخشش. و دنبال جمع کردن ثروتن و استغنا، اندوخته کردن ثروت خودشون هستن. و کذب بالحسنا، اون وعده های نیکویی که داده شده اینا تکذیبش میکنن. فسن و یسره للعسرا، ما یک برنامه رو یه جوری قطعا میچینیم و او رو مهیا میکنیم، آماده میکنیم برای یه حالت سختی. خب اول من این نکته رو عرض بکنم، خدای متعال بذل و بخشش رو از هر کسی دوست داره، مؤمن یا غیر مؤمن. تو بعضی روایات داره که حاتم طائی به دلیل اینکه مشرک بود شرک اعتقادی داشت، خدای متعال ولو حاتم بذل و بخششش و سخا وجودش رو دوست داشت، اما انه من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. اگر کسی اهل شرک به خدا باشه، خدا بهشت رو بر او حرام میکنه، یعنی او محروم از بهشت. مأواه النار، هر کی میخواد باشه، خدا در مورد شرکش با هیچ کس معامله نمیکنه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک این چنینه. از روایات برمیاد نسب اهل بیت، یعنی دشمنی با اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، نسب امیرالمومنین و فرزندان اون حضرت هم همین جوریه. ای کسی ناسبی باشه، عداوت نسبت به امیرالمومنین یا فرزندانش داشته باشه و با این حال بمیره، این بپس خبیث‌ترین و پست‌ترین حالات مرده. امام صادق علیه السلام فرمود که ما خلق الله خلقا انجس من الکلب، خدا نجستر و پست‌تر از سگ نداره. حالا الان تو بغل مردمه شما بحث دیگه. ما خلق الله خلقا انجس من الکلب و ناسب لنا اهل البيت انجس منه. اما او آدمی که کینه ما اهل بیت رو به دل داره، در متن واقع از اینم پست داره، از اینم نجس داره. خیلی عجیبه، خدا با شرک و با نسب اهل بیت اصلا و ابدا کنار نمیاد، هیچ جای چونه زدن و شفاعت و این حرفا نیست. ای کسی اینجوری بشه، حتی برایش استغفار جایز نیست. دعا کنیم که خدایا عذابش رو کم کن. روسه خیلی خواستی بهش رحم کنی، هیچی نگو. ای خواستی به خدا نزدیک بشی، او رو از خدا بخوای که خدا عذاب او رو زیاد کن. دلسوزی حتی ای کسی بخواد به حال اونا بکنه، براشون دعای خیر بکنه، خودش گرفتار میشه. بله، مثل کسی مونه که داره میفته، شما لب پرتگاه بخوای بگیریش اما دیگه نمیشه بگیری، اون خود شما رو میکشه تو دره. نباید دیگه، اون که افتاد یه ولش کن. خدا در مورد شرکش با هیچ کس معامله نمیکنه. در مورد عداوت اهل بیت علیهم السلام هم خدا اهل گذشت نیست، خودش گفته. اینجوری نیست که من چون خیلی امیرالمومنین رو الحمدلله دوست دارم، دارم راجع بهش اینا میگم و دارم قلوف میکنم، اگه نبود فرمایشات اهل بیت علیهم السلام من مجاز نبودم یه همچی حرفی بزنم. اما در این حال خدا از همین مشرکین اعمال خیرشون، اون عمل رو دوست داره، خودش رو دوست نداره ها، عملش ولی محبوب خداست. تو روایت داره که خدا این حاتم طائی رو چون مشرکت بهشت نمیبره، میبرتش تو جهنم، ولی چون اهل جود و سخاست یه اتاقه که ازش میکنن. این اتاقه گرم خونه است، آتیش توش ولی نمیاد. درسته؟ اتاقش تو بهشت، تو بهشت نیست، تو جهنمه. این مال اون جود و سخایی است که خدا دوست داره. آثار دنیوی هم داره. واقعا افرادی که جود و سخا دارن بلاهای مادی رو دفع میکنن، از خودشون زن بچهشون، آثاری داره. خدا دوست داره این کار، توجه میکنه. متعدد ما روایت داریم که خدا گاهی بنده رو دوست نداره ولی عملش رو دوست داره. به عکس هم هست، گاهی خود بنده رو دوست داره، از عملش بدش میاد، خدا خوشش نمیاد. اگر کسی اهل جود و سخا باشه، جود و سخایی که توش منت نباشه ها، اذیت نباشه ها، خودنمایی نباشه که من حالا جز خیرین مثلا چنین چنان نامم این طرف اون طرف پخش بشه، نه نه، اونجایی که من واقعا فقط میخوام داد و دهش کنم، بذل و بخشش کنم، خدا خیلی دوست داره این رو. و اگر این تو ظرف تقوا و ایمان این قلبی باشه خیلی اثر میکنه، توجه میکنه. اینجا هر ستاشو خدا ذکر کرده، فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسن. کسانی که اهل جود و بخششن، بذل و بخشش میکنن و اهل تقوا هم هستن، و صدق بالحسن، اعتقاداتشون هم درسته، تصدیق میکنن به اون وعده ای که خدا بهشون داده. کسی که اینجوری بشه، فسن و یسر و حول یسر، ما قطعا مهیا میکنیم برای اون یه حالتی یا برنامه‌ای که برای او بهترین میشه. جود و سخا خیلی مهمه، یه مقدارایش مربوط میشه به یه عوامل تربیتی، یه خورده هایش هم مثلا مثل که مال قبل از این عالمه. شما دیدین بعضی بچه ها از همون کوچکی، همون بچه های کوچک نمیدونم دیدین، بعضی از بچه ها تو عالم بچگی دوست دارن به بقیه بچه ها بدن، توجه. ولی بعضی بچه ها دیدین از همون دوره کودکی اهل گرفتن تا دادن، نمیدونم، من خودم دیدم این بچه ها رو. یه مقدارهایی از این چیزا مال قبل از اینجاست، چجوری هم بوده معلوم نیست. بخشی از اینام، حالا من واسه جوونا میگم، زمان مقاربت زن و شوهر اگر یه مراعات هایی که دستور دادن توی آداب به مربوط به اون وضعیت اینا رعایت بکنند، این نوع خصوصیات برای بچه هاشون بیشتر پدید میاد، توجه کردین؟ چون داریم تو اون لحظات شیطان نزدیکترین زمانیست که به انسان هست و میخواد در نطفه یه جوری شریک بشه که بعد اون نطفه‌ای که شیطان یه جوری توش دخالت میکنه به عنوان شریک شیطان محسوب میشه. این توصیه‌هایی که کردند و غذاهایی که قبلش میخورن این پدر و مادر، اینا تأثیر میکنه در این جهات. بعضی از همه چیزا مال تربیت نیست، توجه کردین؟ بعضی چیزا باید از قبل بیاد. خیلی تو این زمینه میشه خاطراتی رو گفت، از این چیزا تو خاطرات، و من نمونایی رو حتی از کسانی که الان هستند و من دارم. خیلی نباید وارد این قصه شد، چون زیاد که صحبت کنیم بعد ما از خودمون کم کم ناامید میشیم. اما بدونیم یه همچیزایی هست تو عالم وجود داره. علاوه بر او تربیت آقا خیلی مؤثره، توجه میکنیم. پدر و مادری که بی محابا میبخشند، توجه کردیم؟ نه هی سبک سنگین و این پام پام میکنه و بعد آخرش دست میکنه تهیجش، آخر یه دونه ستانی در میره میده، اون نه. اونایی که خیلی راحت اهل بذل و بخششند، اونی که تو روایت داره که کریم لذتش در اطعامه و لعیم لذتش در طعامه. واجه کردیم لذت کریم در اطعامه، یعنی این که میده بقیه میخورن این حسن گوشت میاد تنش انگار، درسته؟ این از صفات کریم. لعیم لذتش در طعامه، بخواد بخور، درسته؟ نه این که کریم معنی غذای لذیذ و غیر لذیذ رو نمیفهمه، لذت واقعیش تو اونجاست. اینا که دیگه معلومه چیه. این خصوصیات مقداری واقعا آموختنیه. اون پدر و مادری که توی دادن وجوهات شرعیشون خودشون اقدام میکنند و اصلا هم اعتراض میکنه، خدا رو هم شکر میکنه که الحمدلله من انسان یه خود زودتر هم محاسبه کردم، خمسم رو پرداخت کردم، حالا اضافه تر عیب نداره، ولی بیشتر میدیم چه ایرادی داره؟ بعد اظهار خوشبختی از این جهت میکنه، این اثر میکنه. تا اینکه اونایی که تا گای به ما، حالا نم خوبه ولی گای به ما افراد وقتی که وجوهات شرعی میدن توش پول خوردم هست، یعنی مثلا توش یه 100 تومانی یا حتی 50 تومانی یا 25 تومانی هم گای توش هست، ولی میشه طرف روی اون رقم خواسته توقف کنه، خیلی خوب خدا قبول کن بده، بهتر از اونیست که نمیدن. اما اونایی که هرچی میخوان بدن به سمت بالا گرد میکنن و این حالت تو زندگیشون هست، تأثیر میکنه تو بچه هاشون، تأثیر. خب زیاد دارم صحبت میکنم، وقت روز نگیرم، فعلا بس بشه تا بریم انشاءالله اگر عمری و توفیق بود فردا عرایزی رو در این راستا ادامه بدیم. شب شب امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و شب مناجات و دعا و شب توبه و استغفار امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. این حالت بذل و بخششش و این حالت جود و سخاش جوری بود که همه رو متحیر کرد. حضرت به دستور پیغمبر خدا رفته بودند که آیات اول سوره توبه، سوره براءت رو بخونن برای مشرکین. سال هشتم مکه فتح شد ولی هنوز مشرکین ممنوع نشده بودن از رفت و آمد به مکه. سال بعد پیغمبر خدا حج نرفتن، سال بعدش رفتن حج که سال دهم بود، که همون سال حجت الوداع و داستان قدیر خم اتفاق افتاد. تو این سال نهم آیات سوره براءت نازل شده، امیرالمومنین باید برن این آیات رو بخونن. خب رفتن، سختم بود چون احتمال این بود که مشرکین هنوز یه مقداری قدرت داشتند حضرت رو مورد آسیب قرار بدن، ولی حضرت شجاعانه همه مأموریت خودش رو انجام داد. یه دفعه دید حضرت یه کسی اونجا فریاد میزنه، آی مردم کسی نیست به داد من برسه، من همه یه زندگی مقدس دادم، کسی هم اتنا نمیگه. مولای ما امیر المومنین علیه السلام بهش فرمود چیه؟ گفت آقا من 4000 درهم کم آوردم. حضرت فرمود من اینجا ندارم، بیا مدینه من بهت بدم. این بنده خدا شاید از بس ذوق کرد فقط نام امیرالمومنین رو پرسید، مدینه کجا چجوری نمیدونست. حضرت جدا شدن ازش، آمدن مدینه. این شخص آمد مدینه، حالا از کی سراغ بگیره؟ اطراف نزدیک شهر مدینه شد یا آزاده کم سن سالی رو دید، گفت آقا من تو این شهر دنبال علی ابن ابی طالب میکردم. این آزاده گفت این آقا پدر منه، امام حسین علیه السلام پدر من، بیا بریم پیش. آوردش پیش امیرالمومنین و حضرت طالب دیدن و موندن باشه. رفتن یکی از باغهای خودشون رو به 12,000 درهم فروختن، 4,000 درهم رو درجا دادن به اون. فقرای مدینه خبر شدن که امیرالمؤمنین یکی از باغهاشو فروخته، در حالی که 8,000 درهم توی دامن حضرت بود، تو دامن عربی، تو دشتاشه بود. فقرا ریختن از اون نقطه تا منزل، وقتی که می آمدن حضرت مشمش بهشون می داد، نمی شمد، مشمش می داد. داره که نزدیک خانه که رسید، حضرت این دامن عربی خودش تکون، هیچی دیگه توش نمید. وارد خانه شد به فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت فرمود که من 3 روزه هیچی نخوردم، چیزی تو خونه دارم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کرد که نه چیزی نداریم، بچه هم خیلی گرسنه بودن، برای اینکه گرسنگی بهشون فشار نیاره من خوابوندم اونها رو، هیچی تو خونه. که رفت امیرالمومنین علیه السلام از یهودی قرض بگیره که 1 صاع جو میره تا بیاد نان جو درست کنن تا بخور. جانهای آدم فدایت یا امیرالمومنین، ما یه مشکداییم یا امیرالمومنین، که امروز شب در خانه شما. نیاز و احتیاج یکایک ما هم برای شما روشنه. یا امیرالمومنین، تو بعضی از روایات از خود شما خاندان هست که کریمون کسیست که قبل از آن که سائل سوال کند به او عطا می کند. ما همه سائلان درگاه شما و بچه های شما، شما را به حق همسرتون فاطمه زهرا، شما را به حق بچه هاتون امام بشتبا و سید الشهدا و زینبین، به حق بقیه فرزندانتون قمر بنی هاشم و دیگر عزیزان، ما رو مورد عنایت و لطف ویژه خودتون قرار بدید. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. اما امشب از جمله شب‌هایی است که زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام از افضل اعمال شمرده شده. در روایت داره که شب قدر از دل عرش ندا میرسد که آنها که به زیارت حسین علیه السلام مشرف شدن اینا برگردن. اونجور خدا اینها رو آمرزیده تا گویا تازه از مادر زاده شدن اعمال رو شروع کنن، جد دیگه پروندهشون رو از ابتدا شروع کنن بنوشتن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الشیب الخبیب، السلام على الخد التريب،
السلام على البدن السلیم، سلام بر اون محاسن خونالود، سلام بر اون صورت خاکالود، سلام بر اون بدن برهنه‌ای که روی زمین کربلا رها شد. السلام على الابدان الصلیبه، سلام بر آن پیکره‌هایی که روی زمین کربلا